بحث ما در مورد فهرست شیخ بود.
و ویژگی های این کتاب
در مورد فهرست شیخ قسمت های مختلفی قابل طرح بود. یک سری قسمت هاشو طرح کردیم، باقی مونده بود قسمت های دیگه. یک بحثی که خدمت آقایون دادیم که کار کنن و دیروز استفاده کردیم از چیه کار آقایون، بحث این بود تعبیرات غیر معنوس و غیر طبیعی که در رجال نجاشی فهرست شیخ هست، این تعبیرات مقایسه بشه با رجال نجاشی و این روشن بشه که چه مقدار تفاوت‌های بین این دوتا در این نحوه این کار هست. که در دیروز بحث در مورد کلمات مسائل بررسی شد و صحبت شد. البته من مایل بودم که امروز هم یه مقداری از اون تمرینات حل شه برای اینکه این جمع‌بندی کنیم در مورد کل این بحث. این بحث تنها یک تمرین صرف نیست، یک زمینه ایست برای شناخت این کتاب. حالا دوستان ظاهرا این تمرین رو گذاشتن برای هفته دیگه. خب مسئله این است، من حالا خلاصه نتیجه‌ای که در بحث دیروز گرفته شد عرض کنم تا یه مطالب دیگه ای رو صحبت کنم. از مجموعه مواردی که شیخ در فهرست به عنوان مسائل آورده و مقایسه‌اش با رجال نجاشی، مطلب استفاده می‌شد که تقریباً حالا جز موارد محدودی از اینها بقیه این موارد رو شعر نجاشی هم در فهرست ترجمه کرده. یعنی کسانی که دارای مسائل هستند اینها در نجاشی هم به عنوان مؤلف یا مصنف تلقی شدن و ترجمه شدن. ولی یه فرق تعبیری هست معمولا. شیخ اینها رو با کتاب در مقابل هم قرنولن، لهو کتاب و لهو مسائل، اخوانی به جمعی کتبهی و مسائل، اینجوری تعبیر میکنه. و نجاشی معمولا کتاب رو یک مفهوم میگیره که شامل اینها میشه. در نجاشی کتاب المسائل بیشتر هست، یا کتب و منها مسائل رو داخل در کتاب ها ذکر کردن و بعد به جمعی کتبه تعبیر کردن و مراد مسائل رو شامل شدن، این در نجاشی زیاد هست. به هر حال دو سبک شی ما میبینیم. یکی این که از بعضی تعبیرات استفاده میشه که مسائل کتاب نیست، از بعضی تعبیرات استفاده میشه که مسائل کتاب هست. در مجموع چه مسائل کتاب باشه چه مسائل کتاب نباشه، از کاری که دیروز شد این از جر گرفتیم که داخل در موضوع هر دو کتاب هست. این هم در نجاشی هم در فهرست هر دو این اشخاص که مسائل دارن مذکور هستن. اما اینکه آیا مسائل کتاب تلقی میشه کتاب تلقی نمیشه، ممکنه اینجوری تعبیر کنید، بگیم که مفهوم کتاب مثل خیلی از مفاهیم دیگه سر و زیر داره، یک مفهوم محدد روشنی نیست. اکثر مفاهیمی مثل مفاهیم خصوصا در مورد شهرها، زمانها، اینها مفاهیمی هستند که تغییر میکنن، خصوصا در مورد اماکن. ببینید قم یه موقعی ما تعبیر قم که میکنیم منظور قسمت مرکزی قم، سالاریه، نمیدونم شهرک های اطراف قم، اینها رو قم تعبیر نمیکنیم. این یک تعبیر هست، اون قسمت مرکزی شهر و همسالی اینها رو قم. گاهی وقت نه، مفهوم رو بازتر تعبیر میکنیم، میگیم که خب اونم قم داخل قمه. این تعبیر که شاید حالت الان خیلی اینجور شایع نیست، ده سال پیش اگر کسایی سالار یه یادشون باشه از اونجا ها میگفتن بریم شهر، خیلی تعبیر شایعه بود بریم شهر. حالا شاید حالا هم بگن من نمیدونم، ولی اون موقع که خیلی شایعه بود بریم شهر. این چیه؟ در حالی که خب به یه تعبیر داخل شهره، ولی به یه تعبیر چون از حدود و صور مرکزی شهر خارجه، خارج تلقی میشه. در بحثای فقهی هم این مثلا شایعه، نمیدونم مکه قدیم، مکه جدید، مکه وسیع، مکه صغیر، تهران بزرگ، تهران کوچیک، خب دیدید دیگه. مفهوم کتاب رو هم ما یه همچین مفهوم رو تلقی کنیم، بگیم یک مفهومی که گاهی اوقات به یک معنای وسیعی استعمال میشه، یک کتاب امثال اینها داخلش هست. گاهی اوقات یک مفهوم محددتر میشه که کتاب و مسائل در مقابل هم قرار میگیره، اخبینی به کتب و مسائله، شاید اینجور بشه جمع کرد. البته یه نکته دیگر رو هم قبلا اشاره کرده بودیم که گاهی اوقات به قرائن مقامیه کتاب مثلا در مقابل اصل اصلا قرار میگیره. کتاب مفهومش عامه، ولی گاهی اوقات تعبیر میشه لهو کتابون و لهو اصلون، که نه از همین لهو کتابون و لهو اصلون. اون کتاب یعنی کتابی که به انداز به نحوه اصل نیست، چون اصل یک خصوصیت اهمیت خاصی داره، لهو کتاب یعنی کتابی که اون اهمیت خاص رو که نه نداره. از این مسائل بعید میدونم این سبکی باشه که به قرینه مثلا کتاب که نه کتاب رو و مسائل رو در مقابل هم قرار دادن، چون که نه مسائل اهمیتش بیشتره و کتاب که میگیم یعنی کتابی که به سمت مسائلی نیست. به هر حال علی تقدیر هم کتاب هم مسائل داخل در موضوع هر دو کتاب هست و خیلی بیشتر بحث کردن جا نداره. ولی یه نکته‌ای که اینجا هست اون اینه که تعبیرات تو نجاشی هست، احیانا تو شیخ هم هست، که عمل در کتاب، صنعت کتاب. گاهی اوقات من اب نداره اول تعبیری که نجاشی آورده این تعبیر رو ببینید بد نیست. گاهی اوقات یک کتابی رو یک شخصی می‌نویسه و شخص دیگه میاد میگن عمل از آکل کتاب، سلامات ابن محمد عرض محمد ارزنی در ترجمهش این هست که لهو کتبان منها کتاب القیبه و کشف القیبه کتاب چیچی و کتاب الحج عملا، کتاب الحج عملا. این کتاب الحج عملا یعنی چی؟ این حالا من الان یادم رفت که این در کجا هست، این رو قبلا من یادداشت کرده بودم اینجا ننوشتم. در یه ترجمه دیگه ای هست، ترجمه ارزنی بود، الان باید پیداش کنم. من در اون مستیده یا نوشته بودم در یک ترجمه دیگه ای هست که اونجا این مطلب رو ذکر میکنه که فلان کسی کتاب حجی نوشت، سلامت ابن محمد ارزنی اومد کتابش رو گرفت و عمل فیه و عمل فیه. به نظر میرسه مراد اینه که ابتداءن یک کتاب مال یک نفر هست، شخص دیگه میاد این دستکاری میکنه، تصرفاتی میکنه، میده، تبدیل میده و یا احیانا ممکنه نظرات خودش رو داخل کنه و این کتاب جدید اصول و اسلوبش از قبلیه، ولی دستکاری کردنها و اینجور چیزها مال شخص جدید هست. شبیه تحریر، مثلا همین تحریر الوسیله، خب وسیله النجات بوده، وسیله النجات رو میان تغییر میدن، قسمت هایی که مناسب هست به حد خودشون چیزش میکنن. این هم یک سنخ تألیف بوده. تألیف فقط این نیست که از کتم آدم به چیز وجود در بیاد، تبویب کتاب. حالا چه تبدیل بر مبنای شیوخ یا تبدیل بر مبنای موضوعات به بعضی اشخاص هست به این عنوان ذکر شدن که یک کتاب رو تبدیل کردن. تبدیل کتاب در حقیقت عمل در کتاب هست، یک نوع عمله. یا جمع آوری شتات مثلا دو سه کتاب رو اینها رو کنار هم گذاشتن و جمع کردن، کار خاصی نمی کنه، سطح کتاب رو منقولات اینا رو زیر هم می دونه. این هم یک نوع تألیف تلقی میشه. یه چیزی تعبیر میشه صنعت، اصولا این هم بیشتر در مورد اشعار میگه. فعل کتابی داره، کتاب و شعر فلان کس صنعتو نجاشی زیاد هست، من الان مواردش یاد داشت نکردم. کتاب صنعتو به نظر میسه صنعتو هم یه چیزی در همین تعبیر عملو هست، یعنی شعرهای مختلف بند خدا رو گرفته تنظیم کرده، باب بندی کرده و به صورت یک کتاب در آورده. به هر حال این قرض من از ذکر این مطلب این بود که مفهوم کتاب یک چیزی خیلی اوسع هست از کتاب و مؤلف و ویراستار به تعبیر آقای رضایی و تمام اینجور اشخاصی که یک نوع در بهتر شدن کتاب و خانا شدن کتاب تأثیر دارن. حتی یه کتاب معروف مشیخه، مشیخه حسن ابن محبوب، از بعد تعبیرات استفاده میشه کتاب پراکندهی بوده، یه سری خیلی در داغون بوده. حتی من شاید این وقتی کتاب خیلی پراکنده باشه اطلاق کتاب بر این مجموعه شدن یک کمی مشکل باشه. شخصی روایت که شنیده باشه بوستیر هم نوشته باشه، اوراقی نوشته شده باشه، این کتاب گفتن خیلی اطلاقش روشن نیست. بله به همون تعبیری که مسائل کتاب تلقی میشه، اینم کتاب تلقی میشه، ولی به مفهوم خاص کتاب که خصوصا در اصفهان ما به ذهن متبادر میشه مشکل کتاب گفتن خیلی شاید سیر نباشه. در ترجمه احمد ابن حسین ابن عبدالملک اودی هست که لم یعرف له مصنف غیر انه جمع کتاب المشکل الحسن ابن محبوب و قببه و جعله على اسماء الشیوخ. به نظر این کتاب جمع‌آوریش و تنظیمش و این چیزاش مال احمد ابن حسین ابن عبدالملک بوده، احمد ابن حسین ابن عبدالملک بوده و این هم کتاب به احمد ابن حسین عبدالملک نسبت داده میشه، هم به حسن ابن محبوب، به هر دو کتابهایی که اینجوری هست. یا کتابهایی که املایی است، یکی املا میکنه دیگری مینویسه. این احیانا ممکنه خود اون کسی که هم مینویسه در نوشتنهاش یه مقداری حق و اصلاح کنه، تنظیم کنه، تبدیل کنه. اون هم به مملی کتاب نسبت میتونه داده بشه، هم به مملا. شاید این که خیلی از اشخاص راوی کتاب رو در کتاب ترجمه شده به این عنوان که راوی کتاب فقط، شاید به این خاطر بوده که این راوی نسبت به کتاب یک نوع نقش خاص داره، تنها راوی کتاب نیست، یک نوع جمع‌آوری کننده کتاب هم که نه هست، یک نوع تنظیم کننده کتاب هم هست. به هر حال از مجموع این مطالب اینجور استفاده میشه که کتاب یک مفهوم گسترده است. راوی خاص کتاب، مبوب کتاب، مفهرس کتاب، نمیدونم مؤلف کتاب، صنعتگر کتاب، هرچی این تعبیرات مختلفیه، بعضیش هم با هم دیگه یکسانه در نظر بگیریم، همه اینها داخل در این مفهوم هست. اگر اون بحث تعبیرات مختلف دیگه‌ای که در فهرست شیخ هست این تعبیرات رو مقایسه می‌کردیم خیلی روشن‌تر می‌شد که مطلب از چه بابی. اگر آقایون ببینن خواهند دید خیلی حد و مرز دقیقاً نداره، حد و مرز دقیقاً نداره که بشه گفت. خب شاید در این مقایسه نکات مختلفی در مورد کیفیت فرقهایی که بین رجال نجاشی و فهرست شیخ در این مورد هست هم به دست بیاد که باید مد نظرتون باشه که در هفته بعد این مطلب صحبت شد. خب این هم یه بحثی بود که باید تعریف شد. چند تا بحث مهم دیگه اینجا مطرح هست که در مورد فهرست شهر نشده بود. یک بحث در مورد تکرار و عدم تکرار در فهرست شهر. در مورد رجال شیخ این صحبت شد که بسیاری از عناوین مکرر است. بسیاری از عناوین مکرره و خب این عناوین مکرر زیادی که به کار رفته تا حدی است که ما به مجرد تعدد ذکر دلیل بر تعدد مذکور نمیدونیم. آیا در مورد فهرست شیخ هم یه همچی مطلبی رو ما میتونیم بگیم که تعدد ذکر دلیل بر تعدد مذکور نیست؟ در مورد رجال عرض شد که علت این تکرارها بیش از همه باید ناشی از این باشه که از مصادر مختلف مطلبی عرض شده و این مطلبی مختلفی که عرض میشه متوجه این که این آقا به اون شخص قبلی یکی هست یا غفلت شده از وحدت یا به هر حال متوجه نه غفلت از وحدت غفلت از یا غفلت از وحدت هست یا غفلت از تقدم ذکر هست. در مجموع در مورد رجال فهرست شیخ هم ما نگاه کنیم یه همچین حالتی رو میبینیم، البته خیلی محدودتر. در رجال شیخ تکرارها خیلی بیشتره ولی در فهرست شیخ هم کم تکرار نداره. مقایسه میکنیم با رجال نجاشی میبینیم که این تکرارها در رجال نجاشی تکرارش خیلی کم، خیلی کم. حتی من حدس میزنم که بعضی اشخاصی رو که احتمال تعدد میداده نیورده. شیخ مواردی که احتمال تعدد میداده آورده به اون طرف و البته هست تو نجاشی مواردی که مکرر شده ولی ظاهرا نجاشی اونها رو دو نفر میدونسته و اشتباه کرده در این که دو نفر میدونسته، اون یه حرف دیگه است ولی نجاشی اونها رو دو نفر میدونسته. یک سری موارد من لیست کردم که به احتمال قوی باید اینها یکسان باشه. من حالا موارد مختلفش رو الان یه بد نیست بخونم سریع، البته بحث نمی کنیم ولی میخوام نحوه تعبیراتی که هست یه مقدار بیشتر آشنا بشیم. آدم مثلا بیاء اللؤلؤ یا آدم ابن متوکل، نجاشی داره آدم ابن متوکل ابوالحسین بیاء اللؤلؤ، دو تا تعبیر رو با هم جمع کرده که اتحاد این دوتا رو برسونه. یکی دیگه ای که هست ابراهیم ابن نصر و ابراهیم ابن نصیر، که نجاشی فقط ابراهیم ابن نصر ابن قعقاع الجوفی داره که ظاهرا یکی هست. یکی اسماعیل ابن عبان، شیخ گاهی اوقات دو تا عنوان رو عین این هم تکرار میکنه، اسماعیل ابن عبان و اسماعیل ابن عبان، و دو تا طریق مختلف بهش ذکر میکنه که نجاشی فقط یه دونه اسماعیل ابن عبان ذکر کرده. البته علی تقدیر این اسماعیل ابن عبان ها رو شیخ اگر هم دو نفر بدونه مناسبه که مشخصات این دو تا رو از هم دیگه ذکر کنه. خلاصه این اسماعیل ابن عبان با این اسماعیل ابن عبان چه فرق داره، فرقش چیه و اختلافشون در چیه؟ یا مثلا بریه نصرانی، بریه العبادی، نجاشی فقط بریه العبادی داره، آیا بریه نصرانی چجوری نیورده نمیدونه. یا حسن ابن عباس الحریشی، در یه جهت حسن ابن عباس ابن حریش رازی، بلکه اون حسن ابن عباس حریشی تو نسخه چاپی دوبارم تکرار شده، رقم 159 رقم 188، که البته این رقم دومی مکررش تو نسخه معتبر نیست، نسخه چاپی اشتباه تکرار شده. که حسن ابن عباس الحریشی ظاهرا همون حسن ابن عباس ابن حریش رازی هست که متعهد است. حسن ابن علی ابن ابی حمزه، باز این تکرار شده به همین اسم، حسن ابن علی ابن ابی حمزه ظاهرا یکی است. حسن العطار یا حسن ابن زیاد که ظاهرا یکی است، حسن ابن زیاد العطار. حسین ابن محمد به حسین ابن احمد، حسین ابن احمد به حسین ابن احمد المنغری، طریق ها مختلفن ولی ظاهرا یکی هستن. یک دو تا مورد رو دلم می‌خواست اینجا به خاطر خصوصیت خاصی که وجود داره یه مقداری در موردش بیشتر صحبت کنیم. حالا البته یه مورد دیگه رو هم بعد فعلا بگم تا بعد بریم روی اونا. علی ابن شجره که دوبار تکرار شده تو نجاشی، یک علی ابن شجره داریم که البته تو نسخه چاپی در حاشیهش میگه تو بعضی نسخه مخطوط نیست علی ابن شجره دومی. حالا چرا نیست؟ البته طریقشون مختلفه. دو تا علی ابن شجره که آورد دو تا طریق هست، یک طریق نیست، نه دو تا طریقی نیست که طبقه شون با هم دیگه وفق ندن که ممکن هست، ولی اگر مشخصات هست اولا دو نکته هست، یکی این که نجاشی چطور این دو تا رو ذکر نکرد، یه طرف قصه، طرف دیگه قصه خود شیخ چرا مشخصات کامله این دو تا رو ذکر نمی کنه. اگر نه نجاشی که فهرست شیخ دستش بوده اعتماد نکرده و در مجموع، حالا اینو بعد تو چیز خواهیم دید، نجاشی فهرست شیخ به عنوان یک مصدر درجه اول بهش نگاه نمی کنه. مصادری که در دست نجاشی هست خیلی بیشتر بهش اهمیت قائل هست تا به فهرست شیخ، اونها به عنوان یک مصدرهای اصیل. این هم مد نظرش بوده، خیلی جاها پیداست ناظره. حالا بعدن انشاءالله تو بحث مقایسه بین رفع نجاشی و فهرست شیخ مواردی از اینجور نظارت ها، همین الان هم به همین تناسب یکی از این مثال ها رو میخواستم مطرح کنم، به خاطر همین بود که این ارتباط این دو تا کمی بیشتر روشن بشه. یک عنوانی بود که اونی که میخواستم عنوان بشه بعد این عنوان بود، یک حسین ابن عثمانی هست عنوان کرده، ایشون راویش ابن ابی امیه قرار داده. یک دو سه ترجمه بعد این رقم 203 بود، 206 حسین الاحمسی رو عنوان کرده. یک 9 تا عنوان بعدی 215 حسین ابن عثمان رواسی رو عنوان کرده. داشته باشید حسین ابن عثمان خالی، حسین احمسی، حسین ابن عثمان رواسی، این سه تا عنوان. حسین احمدی اون چون که از رجای نجاشی استفاده میشه اونم حسین ابن عثمانه، حسین ابن عثمان الاحمدی. پس در نتیجه با این ما سه تا حسین ابن عثمان کنه تو فهرست شکل داریم، یک حسین ابن عثمان خالی، یک حسین ابن عثمان احمدی که به عنوان حسین احمدی تلقی شده، یک حسین ابن عثمان رواسی. در رجال نجاشی دو تا حسین ابن عثمان داریم، یک حسین ابن عثمان احمدی که خب همون با حسین محمدی یکیه، اون بحثی نیست. دومی حسین ابن عثمان عامری کلابی، حسین ابن عثمان عامری کلابی، اون چنانی که از کتابهای انصاب استفاده میشه رواس یکی از بطرها و قبائل فرعی همون عامر به اصطلاح کلاب هست. رواس اینه، رواس ابن حارث ابن کلاب ابن ربیعت ابن عامر. رواسی ها هم عامری هستند هم کلابی هستند و این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنید، این به احتمال قوی حسین ابن عثمان رواسی همون حسین ابن عثمان ابن شریک ابن شریک هست، که این دوتا یکی هستند. عامری کلابی هم با رواسی با هم دیگه قابل اتحاد هست و هیچ تنافی با هم دیگه نداره. اون حسین ابن عثمان مطلق رو که قبلن بود، به نظر میرسه این حسین ابن عثمان مطلقی که قبلن بود همون حسین ابن عثمان رواسی باید باشه، همون حسین ابن عثمان. حسین ابن احمدی نباید باشه، چون اولا حسین احمدی دو سه تا فاصله داره، فاصلهش طریقشون یکیه، اتحاد طریق هم دارن و طریقشون یکیه. به هر حال این دوتا ظاهرا باید یکی باشه و تکرار شده. ببینید این به نظر میسه علت این اتحاد اینه که اتحاد اینها خیلی روشن نبوده. ببینید ما یه قدری با مقدمه مؤخره اینو با اون زمینه کردن، اونو با این زمینه کردن، این قبیله رو با اون قبیله ارجاع دادن، این نکات رو استفاده کردیم. این جور موارد هم به نظر میسه، ولی اینکه سه تا عنوان ذکر شده و این سه تا عنوان ظاهرا دو تا عنوانه، ولی خیلی روشن نبوده که این سه تا عنوان سه نفر هستن.
به خاطر همین شیخ اینها رو ذکر کرده. و در مجموع اگر کسی مراجعه کرده باشه، شیخ اون تسلط نجاشی بر انصاب و نمیدونم قبائل و رباط و حتی اینها رو هم نداشته. با همه جلالت قدر و عظمت شأنی که شیخ داشته، رجال یک فن خیلی به اصطلاح جانبی برایش شیخ بوده و در همین حد جانبیش معلوم نیست در موارد اختلاف با نجاشی قول نجاشی مقدم باشه، اینم داشته باشید با همه این حرفا، ولی اطلاعات خاص که در رجال نجاشی هست خیلی بیشتر از اطلاعاتی هست که در فهرست شیخ هست. این یکی از ظاهرن مناشه عمده که اینجور اختلافات ناشی میشه اینه که قبائل اشخاص مختلف میشه، عناوین اشخاص مختلف میشه و فهم تعددشون خیلی روشن نبوده. این یک مورد. دیگه ای هم که بد نیست، خلاد ابن خالد المغریه شیخ عنوان کرده، بعدش خلاد سندی که سدی درسته که بعد اینو سخت داره، این هم عنوان شده. 260 خلاد ابن خالد المغری، 261 خلاد سدی. نجاشی فقط یک عنوان کرده، اونم اینه خلاد سدی البزاز و قیل انه هو خلاد ابن خلف المغری. ظاهرا خلف تصحیف خالده که و قیل انه هو خلاد ابن خالد المغری. از شیخ استفاده میشه، ایشون خلاد سدی و خلاد ابن خالد مغری دو تا میدونه. نجاشی گویا چون بعضیا گفتن که این دو تا یکی هستن، با تعبیر قیل هم تعبیر میکنه، همین مطلب باعث شده که ایشون دو تا عنوان مجزا ذکر نکنه، فقط خلاد سدی رو ذکر کنه، خلاد ابن خالد مغری رو چون معلوم نبوده کسی دیگه ای باشه، شاید همین خلاد سدی باشه، عنوان جدیدی نکرده. من حسم اینه که نجاشی خیلی خلاصه در مسئله شک داریم، تعدد داریم یا عدم تعدد، اصل رو بر عدم تعدد میذاشه، یعنی یقین نمی کرده یک عنوان جدیدیه، این عنوان رو ذکر نمی کرده. فکر میکنم چون موارد تکراری که در نجاشی هست نسبتا کمه، هست ولی نسبتا خیلی کمه و به احتمال قوی اینها رو شیخ دو نفر میدونسته، نه نجاشی معذرت میخوام، دو نفر میدونسته. به هر حال کسی که در مجموع این موارد فحص کنه این مطلب رو که تعدد ذکر در فهرست شیخ دلیل تعدد مسئولین هست نمیتونه بپذیره، خصوصا با اختلاف طریق و خصوصا با فاصله بسیار، با فاصله ای که اول بابه ای که آخر باب هست، این خصوصا و خصوصا یه خصوصا دیگر اضافه کنیم، با اختلاف تعبیری رضاوی، اختلاف تعبیری که اختلاف تعبیری باعث میشه این احتمالی که شیخ از اجتهاد اینها غفلت کرده باشه بیشتر بیاد، ولی اگر اختلاف تعبیری نباشه نمیدونم اینجور نکات نباشه، فاصله کم باشه، طریق یکی باشه، احتمال اجتهاد خیلی بیشتر میشه. حالا یه ریزکاری هایی داشت دیگه وارد تفصیلش بشیم نمیتونم بشم، فقط یه اشاره اینجا بکنم، بعضی موارد من احساس میکنم علتی که شیخ این دو تا رو دوتا آورده بود که طریق یک سقطاتی توش بوده، طریق سقطاتی بوده، این باعث شده بود که یک نفر رو شیخ در طریقه در خیلی طبقه متأخری دونسته، خیلی در طبقه متأخری دونسته و نجاشی رو در طبقه مقدم دونسته. یه نکته که من فقط اشاره کنم به عنوان یک سوال، اون اینه که نجاشی شیخ چجوری این اشخاص رو احراز امامی بودنشون میکرده؟ در مورد روایات معروف خیلی روشن و خوبی معروف بودن، مشهور بودن و اینها روشن. بعضی اشخاص هستن تو اینها شیخ خودش طریقه درستاوی هم بهش ذکر نمی کنه و جایی دیگه مثلا معروف هم نیست، جایی دیگه هم معروف نیست، و از کجا این شخص امامی بودن؟ و خصوصا بعضیش نجاشی هم ذکر نکرده اصلا،
امامی بودن مذهبش از کجا استفاده شده؟ یه نمونه که الان یادم هست ذکر کنم آیون این رو ملاحظه کنید ببینید در کتاب‌های رجالی که در نظر هست ببینید چیکار می‌کشید. حسین ابن زیاد هم این عنوان ایشون تعبیر میکنه رواه و حسین ابن زیاد رواه و الولید ابن حمام لهو کتاب الرضاع رواه و الولید ابن حمام عن رواه و الحسین ابن زیاد. من به جایی پیدا نکردم این عنوان رو، حسین ابن زیاد رو یه همچی چیدی. ولید ابن حماد رو هم یه قدی گشتم جایی پیدا نکردم، فقط در لسان المیزان دیدم. لسان المیزان میگه الولید ابن حماد اللؤلؤی روا عن الحسن ابن زیاد، من حسین نیست اونجا حسن هست، حالا کدوم درسته معلوم نیست. میگه ولید ابن حماد کیه؟ امام صلبی نشناختتش. خیلی هم روشن نیست خود ولید ابن حماد کیه. شیخ تنها مشخصه‌ای که از این حسین ابن زیاد حسن ابن زیاد میده اینه که ولید ابن حماد ازش نقل میکنه. حالا این ولید ابن حماد امامیه، امامی نیست، خصوصیاتش چیه، کیه، چیه، هیچ مشخصش این کتابا ذکر نشده. و خیلی من نمیدونم که از کجا برای شیخ این مطلب احراز شده بوده که این شخص امامی بوده، این شخص مذهبش چیه، اشخاص اینچنین مجهول چجوری احراز بشه. به خاطر همین من این حدث رو میخوام اینجا مطرح کنم که باید روش تحقیق بشه که بعضی اشخاصی که قبلا هم اشاره کردم ممکنه آمی باشن، شیخ دیده اینها تصنیفی به نفع شیعه دارن، شیخ نمیدونسته که اینا آمی هستن یه خاصی، ولی تصنیفی که برای شیعه داشتن دیده و خب ضرورت نداشته که یک تحقیقی بکنه که این آمی هست یا خاصی، یعنی ضرورت که شیخ نمیتونسته این تحقیق رو بکنه با کارهای زیاد و مشغولیتی که داشته. و به خاطر همین کسانی رو که در موردشون یک کتابی به نفع شیعه در مورد ائمه شیعه روات مشایخ چیز ائمه شیعه امامت ائمه شیعه و امثال اینها کتابی تألیف کردن، آیا واقعا اینها امامی هستن یا امامی نیستن؟ خیلی نمیتونم بگم مسلم هست به عنوان یک طرح، و البته یک طرحی که هنوز پیش نمیشه یک چیزی داد، نظری داد. به این عنوان که ممکنه کسانی رو شیخ بدون اینکه عامی بودن یا امامی بودنش براش احراز شده باشه، چون کتابی به رفع شیعه داشتن این آورده، چون به هر حال یا عامیه یا امامی، امامی باشه که خب داخل موضوع کتاب، عامی هم باشه چون تألیف به نفع شیعه داره داخل در موضوع کتابشون، اون تعبیری که در مورد فهرست شیخ عرض شد. و از اینها استفاده میشه که شیخ دیگه یا نمیتونست تحقیق کنه یا چی نمیدونم. او من تو مقدمه نیست، تعبیری که تو عنوان ترجمه خودش هست، فهرست کتب شیعه و من او من صنف لهم و لیس منهم، همچی تعبیر. البته متعارفاً خیلی از آمی ها رو میگه آمیون، ولی ممکن اونایی که میگه آمی مواردی که احراز کرده آمی بودنش رو، موارد دیگه هم باشه احراز آمی بودن نکرده باشه و ذکر نکرده باشه. این رو عنوان یک طرحی که مد نظرتون باشه که ببینیم میشه یه چیز رو اثبات کرد نمیشه اثبات کرد. خب بله، در مورد کسانی که تألیف به نفع شیعه ندارند و ذکر شیخ ذکر نگره، بله اون قطعا همینجوری هست، ولی اونایی که خود شیخ تألیف به نفعشون ذکر به نفع شیعه ذکر میکنه یه قدی باید تحقیق کرد. من نمیخوام هیچ طرف دفتر رو ترجیح بدم، تحقیق نکردم و نمیدونم عنوان یک نه اون یه مطلب دیگه بود، اون نمیدونم من اصلا اون نه اون. حالا یه چیز حاشیه عرض کنم، حالا که گفتید تعریف طرف شیعه است، آقای در موجب رجال دیدم نوشته لهو کتاب و رضا علیه السلام و این رو ظاهرن علیه السلام گرفته شده، ظاهرن لهو کتاب و رضا، من اینجوری میخونم لهو کتاب و رضا علیه السلام نباید باشه، نمیدونم آیا واقعا آخه لهو کتاب الرضا علیه السلام این تعبیرش هم یه تعبیر خیلی معنوسی نیست، باید لهو کتاب الرضا باشه.
نمیشناسیمش. اینقدر مشکل مجبور الحاله که نمیشناسیمش. فکر میکنم این لهو که از نسخه چاپی که من لهو کتاب رضا علیه رضا خوندم، حالا شما هم نگاه کنید ببینید شما چی میخونید، این رضا میخونید یا چیه؟ هر دو چاپ من دیدم رضا ظاهرا، نه رضا علیه السلام. علیه السلام تز میذارن و متعرفن هم علیه السلام تو نسخه چاپی علیه السلام کامل مینویسه، عین خالی نمیذاره. و تو نسخه قدیم هم خیلی علیه السلام به صورت عین خیلی مرسوم نبوده، گرم بوده، خیلی وقتا علیه السلام کامل بوده. بگذاریم حالا این یه پرانتز رو بندیم، یه نکته چیزی. خب حالا اینا یه چیزهاییست که باید یه مدل بیشتر روش کار بشه و تحقیق بشه. روایات علی اختلاف الآراء و دیانات اشخاص ائمه ما مطلب نقل می‌کرد. روایات و اینجور نیست که هر کس
یه قضیه عالی نقل کرده امام
صادق. خب اون ایده داره، اون ذکر نه اون ذکر میگه اون کسی که من سنف لهو در حقیقت سنف لهو کسی که از امامای ما روایت نقل کرده چیز باشه. داریم عامی هایی که نه حالا واقف اینه که مستقلا داخل هستن، عامی که حفص بن قیاس قاضی مثلا، سکونی، همسینایی که عمران عامی هستن و نه اینا کتاب های مستقل داشته که همه شده همه بوده. اینها رو دارد فیرت شیخ می اومده در حال. حالا این دوتا چیزهایی به عنوان یک چیزهایی که باید روش کار بشه و روش فکر بشه، نمیشه حالا یه نظر خاصی. خب یه بحث دیگه ای که بحث مهم بود، من یادم رفت جلسه قبل از بحث اعتبار فهرست شیخ تر کنم، بحث نسخه که اولا بریم رو نسخه های مخطوط بعد بیایم نسخه های چاپی. خب یه سری اختلافاتی بین نسخه های مخطوط هست و نسخه چاپی، اختلافات ناچیزی هست، حسن حسین شده، حسین حسن شده، نمیدونم سدی سندی شده، سندی سدی شده، همه اختلافات نسخه هایی که در جاهای دیگر هست که حالا بعدا صحبت در موردش این مقدار بیشتر میکنه. اینا خیلی مد نظر من نیست. اون چیزی که مد نظر من هست اینه که یک نسخه مخطوطی هست، این نسخه مخطوط در خیلی از موارد تعبیری که داره با تعبیر نسخه چاپی فرق داره. مثلا نسخه چاپی فرض کن داره ثقت لهو کتاب، داره لهو کتاب اون سر بله، تو نسخه خطی داره مثلا تو نسخه چاپی داره محمد ابن حسن، اونجا داره ابن ولی، تو نسخه چاپی آخر به اصطلاح طریق معمولا انهو هست، تو اونجا اسم راوی رو ذکر میکنه، اسم راوی رو ذکر میکنه. و اکثر خیلی از موارد مثلا میبینید عبدالله ابن محمد البلوی، حالا هم دیگه باز کردم نسخه چاپین عبدالله ابن محمد البلوی و بلا قبیلتون من اهل مصر، درست؟ این نسخه که بوده تویش اینه عبدالله ابن محمد البلوی من بلا قبیلتون من اهل مصر، اختلاف چیز نداره. و بلا پس اینجا من بلا یا شیخ چیز شیخ مفید اینجا داره اخبر ما به جمیع کتبهی و روایاته از شیخ المفید رحمه الله ان ابی جعفر ابن بابدی ان ابی و محمد ابن حسن ان هد ترجمه عبدالله ابن جعفر همیری. اینجا اینجوریه اخبرنا به جمیع کتبه نداره، به روایاته به جای از شیخ المفید ابو عبدالله رحمه الله هم نداره، به جای ابی جعفر ابن بابدی محمد ابن علی ابن حسین که اینا اتحاده چیزی دارن خارجی دارن فهمیدی فهم دارن یکی هستن. اینجوری هست اخبر ما به روایاته ابو عبدالله ان محمد ابن علی ابن الحسین ان ابیه و محمد ابن الحسن ان عبدالله ابن جعفر، یه انها من عبدالله ابن جعفر داره. این که آخر طریق معمول خیلی جاهاش مثلا اینجا عبدالعظیم ابن عبدالله العلوی علوی الحسنی فلان اخبرنا به جماعتون عن ابی المفضل محمد بن عبدالله شیبانی عن ابی جعفر بن بوته عن احمد بن ابی عبدالله بغی عن، توی نسخه اینجوریه عبدالعظیم ابن عبدالله این علوی حسنی اون حسنی علویه، لهو کتاب و نخبه و جمعن امال مفضل تا آخر اون فرق نداره. به جای ابی جعفر نبوته داره محمد ابن جعفر نبوته، اسم کامل رو ذکر کنه. ان احمد ابن ابی عبدالله البردی انهو، اون داره ان عبدالعظیم و مات عبدالعظیم به ری و قبره خوناک الا ماشاءالله. مثلا اینجا داره اویس ابن هشام ناشید اخبارانو به جماعت اون اصحابنا، این داره اخبارانو به یه اتت اون اصحابنا به یه جماعت. تعبیرشش هم خیلی اکثرا فرق نمی کنه، مواردی که فرق مفهومی داشته شده خیلی نادره. و مثلا المفید هیچ تعبیر نمی کنه، ابو عبدالله خالیه امثالی، ابن ولید محمد ابن حسن ابن ولید، صفار محمد ابن حسن ابن صفار، سعد سعد ابن عبدالله، میدونم امثال اینه که الا ماشاءالله تا آخرش وجود داره. صاحب الامام امام صادق علیه السلام، صاحب ابی عبدالله علیه السلام، اینجوری. این چی چجور بوده که مثلا کتبه او موجودتون اکثرها به بلاد خلاص اکثرها هم که غلط هستن. مثلا کان متکلمن عالمن بالاخبار، این نسخه داره و کان من المتکلمین و کان عالمان. نمیدونم چرا اینجوریه. و محمد ابن طبت راضی یکن ابا جعفر، اینجا داره محمد ابن طبه ابو جعفر راضی. من حالا نه، نسخه خطی هم مختلفه، مسلمه ما هم نسخه داشتیم نسخه نسخه چاپی، هم نسخه داشته باشیم مخالف نسخه چاپی. مثلا منقولاتی که مجموع رجال نقل میکنه از فهرست معمولا با همین نسخه مطابقه، نه با نسخه چاپی. اگر ببینید مجموع رجال مقایسه کنید ببینید که بیشتر با همین نسخه که الان من عباراتش رو میخوندم وفق میده، اختلافات زیادی با این نسخه چاپی که میبینید وجود داشته باشه. این چجوریه؟ من گمانم اینه که شیخ خودش دو تا تحریف کرده بوده. شیخ دو تحریر داره دمده این کتاب، ابتدا یک تحریر کرده بوده، بعدن تعبیرات رو یه بار دیگه تحریر میکرده، تعبیرات که بوده به تعبیر مناسبتر قشنگتر تبدیل کرده. به این اختلاف اینه که والا اینجور تغییرات دیگری چه دعایی داره که همچه تغییراتی در کتاب دیگری بده و خیلی دعایی متعارف آدم احساس نمی کنه. نه روش منافات نداره، چکنیت پاک نویس مثلا کرده موقع پاک نویسش. حالا البته بلا تشبیه، بلا تشبیه، خیلی بلا تشبیه، ولی بذار عرض کنم یه مقدار دیگه. من هر بار یه متن نوشتم پاک نویس کردم عوضش کردم، هر بار دیگه تیک مو پاک نویسم پاک نویسه پاک نویس نیست. اینجا تعبیر رو میبینم خوشم نمیاد خطش میذارم، اینجا این قشنگ نیست تا تعبیر دیگه میذارم. خب دامو شیخ هم البته میگم بلدش بلا اون تعبیرات رو بذاریم کنار، ولی این اختلافات فراوون هست بین این دو تا نسخه. واقعا آدم چه باید کرد؟ باید همینجور به عنوان دو تا تحریر، مثلا همون ابو عبدالله المفید تو نسخه چاپی معمولا مفید هست، ولی تو اونجا ابو عبدالله خالی هست. شیخ من احتیام اینه که اون شیخ مفید در زمان خودش به مفید خیلی معروف نبوده، شیخ مفید در زمان خودش خیلی به مفید معروف نبوده، بعدن به عنوان لقب جا افتاده مفید تو این مقدمه های اعمالی تو مجالس مجالس که اسم مفید رو میاره، هیچ مفید توش نمیاره. ابو عبدالله محمد ابن نعمان الحارثی بغدادی چی مفید خیلی کم خیلی جاش آورده میشه. و تعبیرات دیگه ای که شیخ اصلا از مفید میاره، از شیخ ایده الله، از شیخ ابو عبدالله ایده الله، تو تهذیب هم اینا حس میذارم. اول مثلا ایشون شیخ مثلا ابو عبدالله تعبیر کرده بوده و رو این جهاد اگر این نظر درست باشه ابتدا ابو عبدالله نوشته بوده ایشون، بعدن تبدیل به مفید کرده. ابتدا ابو عبدالله نوشته بعدن تبدیل به مفید کرده. عکس احتمالش مستبعدتره که مفید رو تبدیل کرده باشه به ابو عبدالله. فرحال این چیز هست که در این نسخه، این دوتا نسخه هست و باید مد نظر باشه. این هم این مد مطلبه دیگه میدان اعتبار این نسخه چاپی و اختلافات که با این دوتا نسخه موجود وجود داره. اول بریم سر این نسخه طب نجف ببینیم این نسخه چجوریه.
نسخه تعبیر نجف با مقایسه با نسخه محدود استفاده میشه. بعد نسخه ای نیست ولی کم غلط هم نیست. اغلب توش نسبتاً زیاده، مثل اکثر کتب چاپی ما که بلکه به تعبیر آخر همه کتب چاپی ما الا ما خرج به دلیل، اون از جهت چاپی با آخرین تحقیقات چاپی چاپ نشده. اغلاد توش فراغونه، مراد ما از اغلاد اغلاد مؤلف نیست. اغلاد مؤلف خوب باید کتاب بشه، مؤلف اشتباه کرده باید اشتباه مؤلف باقی بمونه. اغلاد نصفه الا ماشاءالله الان این نصفه رو از اول تا آخر نگاه کنید اغلاد میشه ما انجام دادن. این به هر حال اغلاد زیادی نسبتاً داره و این یعنی خلاصه تو کتاب مراجعه میشه باب تصحیف رو باز بذارید. یه جایی دیدید خیلی زور جور در نمیاد و یه کمی خلاصه دست انداز داره، این احتمال تصحیف رو هم مطرح کنید که ممکنه متحق باشه. یه قدی مراجعه به سایر منقولات نسخه شیخ شده و نسخه دیگه بشه این زیاده. خلاصه این تصحیفی رو عرض میکنم غیر از اون نقطه محدود. نقطه محدود اون اختلافات میگه جنبه دیگه است، در واقع یه تحریف دیگه است که اون خیلی نمیشه با اینا چیزش کرد. رفت شد. خب در مجموع کم غلط نیست، البته شاید نسبت به رجال شیخ بهتر باشه. رجال شیخ خیلی مغلوطه، خیلی به هم ریخته و واقعا نمیشه رجال شیخ رو بهش به نسخه چاپی اعتماد خاص کرد و خیلی مشکل اینه که آیتبایی هم اگه دیده باشید در موجب رجال خیلی جهات میگه این عنوان نسخه چاپی هست ولی نسخه محدود نیست. در اون فهرست شیخ کمتر ایشون به نسخه محدود مراجعه کرده ولی در مورد رجال شیخ اکثرا به نسخه محدود مراجعه شده چون اختلاف زیادی وجود داره. در مجموع نسخه من بلکه خیلی مبتذل نیست، مثل بعضی کتاب ها هست چاپاش مبتذله واقعا، مثل بسایر درجات واقعا مبتذل. این چاپ مرادم از مبتذل این که صفحه این ایست غلط نداشته باشه، اصلا وحشتناک. اینی که اگه بسایر درجه دادن مخواد چیز کنه باید منقولاتش رو بهار رو چیز کنه که بهار نسخه نسبتاً خوبی هست بسیار درجه تفتیرش داشته. این نسخه که یک دفعه حاج آقا بوده از نسخه بهار هم معتبرتر بوده. بعضی نسخهش که انصافا نسخه ممتازیه، نسخه که مثلا با دو واسطه و نسخه زمان و محله گیرسه سال 900 چند اون از 600 نوشته شده، 600 از 275 جه هجری نوشته شده، خیلی نسخه نسخه معتبر و مفتنی. ولی فیروز شیخ در مجموعی همچین نسخه این مقدار خلاصه چیز نیست ولی نسخه نسبتاً مصحح هم نیست. خدا سلامت بداره کسانی که در نجف زحمت کشیدن چاپهایی که در نجف شده. خب خیلی از کتب دینی ما رو در نجف چاپ کردن، این مطبعه حیدریه که در نجف بود خیلی زحمت کشیده. متاسفانه باید اعتراف کرد که از جهت تفقیهی معمول تصدیقات این مطبعه هیدریه خاصیه قدیگی نیست و خیلی از تصدیقاتش رو باید که موقع دوباره تحقیق بشه، دوباره تحقیق بشه و کار مجدد. یه مقایسه بین فهرست شیخ این دوتا چاپ مناسب بود. در چاپی که اسپرینگر، چاپ معروف چاپ اسپرینگر که در ظاهرن هند چاپ شده که اشتباه دیدن چاپ شده هند کارم چاپ شده حالا در بله اسپرینگر مولا عبدال مولا مولوی فلان ظاهرن در هند چاپ شده این کتاب. این بندگان خدا زحمت کشیدن کتاب رو چاپش قبل از اون چاپ شده، این خب حق سر بوده این که این چاپ رو بالاخره اولین بار این کتاب رو در کانون چاپ ارائه دادن هست. ولی یک خوشسلیقگی این آقایون به کار بردن که در حقیقت کتاب رو بالمره از اعتبار ساقط کرد.
اون این بوده که کتاب رو اومدن به ترتیب حروف الفبا کرد، من اول یه لاخره تراجم رو به ترتیب حروف الفبا کرد. کتاب که به ترتیب حروف الفبا در بیان اصالت و اون به اصطلاح نسخه اصلی بودنش رو از دست میده و یک تألیف جدیدی میشه با یک مزایای جدید و یک ویژگی های جدید. اصولا اگر در ضمن این بحثایی که ما داشتیم لابد متوجه شدید که بیشتر کارهایی که میکردیم در مورد شناخت منابع، شناخت مصادر، احیانا تصحیفات و امثال اینها از همین طریق نحوه عنوانهایی که کنار هم ترتیب عناوین هست. ترتیب عناوین یک نقش عظیمی داره در شناخت خود کتاب، خیلی مهمه ترتیب عناوین. ما اگر کتاب این ترتیب عناوین نبود کتاب رو نمیتونستیم درست بشناسیم. این ترتیبات رو آدم میبینه 10 تا عنوان کوتاه از حمید گرفته شده، خب این احساس میکنه که این حمید، رجال حمید مثلا یکی از مصادر کتاب بوده. خب اگه این 10 تا پراکنده بشه، یکیش اول بده، یکیش آخر بده، یکیش نظم به هم بریزه، خب تمام استفاده هایی که انسان از این کتاب میکنه از بین میره. و این یه نکته، استفاده های مختلف بد نیست بیشتر توضیح بدم. اولا استفاده در مورد منابع کتاب، مصادر کتاب، روش کتاب، این دو تعدد و وحدت عناوین. عرضی که در ابتدای صحبت عرض کردم اگر دو تا عنوان فاصله شون زیاد باشه، این احتمال تعددشون، احتمال وحدتشون بیشتر هست که شیخ اشتباه کرده باشه یا اینکه کنار هم باشه. خب این دوتا اگر اون دوتایی که دور از هم هست بیان کنار هم، خب دیگه این همه این فواید میره روی هم. این دو. سوم، در مورد تصحیفات، خیلی وقتا ممکن انسان این مطلب رو گاهی قاطن یه عبارت از یک سطح به سطح دیگه منتقل میشه، از یک سطح به سطح دیگه منتقل میشه. این هست، حالا یه بد نیست یه عبارت بود در قربه، خب دو تا مطلب بود، این رو حتما خیلی از آیینی در خاجامیان از خاجاها شنیدن، و دو تا مطلب هست در عروه، دو تا مسئله هست، دو تا قید داره، هیچی که دو قیدها مناسب نیست تو هج، نه مسئله قبلی قیدش مناسب، نه مسئله بعدی قیدش مناسب. من آقای گروه جهدی احتمال چیز که مطرح کرده بودن در حاشیه که ظاهراً جای این قیدا جابجا شده، این قید باید مثلا اونجا باشه، اون باید بیاد اینجا. این مطلب رو مرحوم آقای حکیم درس میداده، این قسمت رسیده بوده مونده بوده که خب حالا سجده با اون فراحت میشه طرز مطلب نوشتنه. یکی گفته آقای بروجردی میگن که این عبارت با اون عبارت جاش عوض شده، آقای حکیم تحبیل کرده بله، این دوتا عبارت در حاشیه نوشته شده بوده، جاش رزمت درست نتونستن تشخیص بدن، اینی که بالا بوده پایین آورده، اینی که پایین بوده بالا آورده. مثلا اتفاقا نسخه اصلی عروه دست آقای طباطبایی نوه اسفان سید هم یه مدت خونه ما بود، من دیدم را نشون دادم که این همینجور هم هست نسخه در حاشیه، کسی که مطلب و نشناسه اشتباه میکنه در وارد کردن در من. خب این دو تا مسئله اگر کنار هم باشه آدم خب اون مسئله رو میبینه، این مسئله رو میبینه، میگه این دو تا سطح ممکن این عبارت اون بالایی رو پایینی رفته باشه، پایینی بالایی رفته باشه. ولی اگر این دو تا رو به خاطر اینکه انسان میخواد تبدیل و تنظیم درست در بده، اولی رو ببره تو اول با دومی ببره تو آخر با، خب دیگه همه احتمالات، همه چیزایی که وجود داره میره کنار. احتمالاً فرض کنید ما در رجال شیخ بعضی جاها اشاره کردن که یک عنوان ساقط شده بود، یه ترجمه هست یه عنوانی وسط ساقط شده، این عنوان سقوط این عنوان رو هم از ترتیب فرست شیخ فهمیدیم که این دوتا رو در همه وسطش یه همچین عنوانی وجود داره.
اگه خب این ترتیبا به هم بخوره، یکی بره اول یکی بره آخر، این چیزا به هم
میخوره.
خیلی نیستیه. و اینجور نکات و از همه اینها جبتر اینه که بابها رو هم از بین بوده شد. در کتاب اول میگه باب الحسن، باب الحسین، باب التقی، باب النقی، باب عبدالله، باب عبدالله، باب چی، باب چی، بعد یه جمعه باب الاغا درست شد. و در رجال اومده این بابها رو اصلا به هم ریخته، هیچ باب بندی از اول تا آخر نیست. ما قبلا اشاره کردیم همین بابها، این چیزی کلمه تو آحاد هست یا تو غیر آحاد هست، خیلی سودمند هست. مثلا همین به هم ریختن بابها باعث شده که بعضی عنوان تو خود اینجا غلط غلط در اومده. چطور؟ حفص بن عبدالله سجستانی. حفص بن عبدالله سجستانی، این حرید بن جهری رو پشته حریز ابن عبدالله سجستانی، همون حریز معروف هست. همین حریز معروف هست. اینجا حفص ابن عبدالله شده تو ردیف حفص ها اومده. حفص ابن حکیم، حفص ابن سالم، حفص ابن سوغه، حفص ابن عبدالله سجستانی، حفص ابن قیاس. تو نسخه چاپی بابی داریم به نام باب حفص. تو اون باب این رو ذکر نکرده. بعدن یه بابی باز کرده به نام باب الاحاد، باب حفظ ذکر نکرده. بعد اومده تو باب الاحاد، اولین عنوان باب الواحد، باب الواحد تعبیر شد. باب الواحد حریز ابن عبدالله سجستانی. خب اگر ما این نسخه رو ببینیم، از این نسخه هیچ نمیتونیم استفاده کنیم. ولی اگر این کتاب دست ما بود، حریزش به حفظ هم تفکیف شده بود، چون میبینیم این تو باب واحد ذکر شده. قبلا باب حفظ 3 تا و 4 تا حفظ ما قبلا داشتیم. این کشف میگن بیبید نسخه غلطه. آدم مراجعه میکنه نسخه دیگه به کتاب دیگه، کشف میکنه که مثلا این حفظ تصیف حریزه. باب اینجور استفاده ها کاملا مسدود شده این کتاب، و کتاب کاملا از درجه اعتبار ساقط شده. و از همه بدتر که این دیگه لا خلاصه نمیشه ازش ضعف کرد، لا یمکن از ضعف از تعبیر برموشه، اون اینه که در رجال شیخ، در فهرست شیخ کثیرم با میگه و بالاسناد الاول، به هذا الاسناد و بالاسناد الاول و بالاسناد، این تعبیر. خب الا ما شاء الله کسی که دیده باشه از اول کتاب تا آخر کتاب پر. ایشون اومده اینا رو تبدیبا رو به هم داده. بالاسناد الاول مرجعش کجاست معلوم نیست، همون جور هم نوشته، هیچ هم عوض نکرده. بالاسناد الاول مرجعش کجاست معلوم نیست، هیچی به هم ریخته. تا آدم این نسخه رو مراجعه نکنه میفهمه بلسان اول کجا میخوره. احبی آخه یه همچی اسم نبود، بلسان اول به کجاش میخوره. نه نه، البته خود این بندگان خدا که زحمتشون معجور بود، این بزرگواران در آخر متوجه این نکته شدن، ولی یه عبارتی آوردن که اون عبارت هم هیچ چیز نیست، کافی نیست. لا یخفا ان ما وقتی بس بعض از فی اسناد فسوسی من لفظ به هذا الاسناد او بالاسناد الاول فهو عبارت عن روایت اول مفصل. اینجور نیست، بالاسناد الاول اکثرش درسته، اکثرش مال اول مفصل هست، اونم اول مفصل ان ابن بطه، اون هم همش اول مفصل ابن بطه نیست. اگه تعبیر میکرد به هوا اسناد ابن بطه بهتر، چون اکثرش ابن مال ابن بطه حالا از طریق ابن مفضل یا از طریق ابو طالب انباری، از یک از این دوتری تو باید ابن مفضل نیست، اون هم اکثریتشه نه همش. به هر حال کتاب با این تصرف دیگه این بندگان خدا کردن بالکل از درجه اعتبار ساقط شد، یعنی به هیچ وجه اعتبار رو نمیشه بشه اعتماد کرد. و کتاب ایه علاوه بذارید اضافه کنیم، یه کارایی کردن، حتی یه اضافاتی آوردن تو درون کروشه، مطالب از نجاشی وسط اضافه کردن، یه کروشه باز کردن، نسخه نجاشی، عبارتهایی یه دفعه ببینید وسط ترجمه عبارتی از خلاصه علامه اومده، عبارتی از ابن داود اومده که ابن داود اینجا به خلاصه علامه اشتباه کرده، ایراد گرفته.
و اینا رو هم دقیقا روشن نیست. البته رجا نجاشی رو مشخص میکنه که این از رجا نجاشی گرفتی، نسخه جش، نسخه رجال نجاشی. ولی بعضی چیزا هست که آدم دقیقا نمیدونه که اینا نسخه بدله. یه نون میداره بالاش، اینا نسخه بدله یا از یک کتاب دیگه ایشون اضافه کرده. بین نسخه و نسخه بدل و اینجور مشخصات چیز نمیشه کرد. مثلا ببینید زریق ابن مرزو، مثلا حالا یکی از چیزهایی که همین جا اب نداره، این رو عبارت رو بخونم روشن میشه که اون فایده که عرض میکنم چیزی ناشی میشه. زریق ابن مرزو کوفیون، بعد کروشه باد کوفیون فقر و بعض اطفابنا التبس علیه حاله و تتوهم انه روزید به تقدیم المهمله و اسقط او فیباب را و ها و همه فقط ذکر و شیخ ابو جعفر فلفهرست فیباب زای. شیخ ابو جعفر که هم شیخ توسیه فلفهرست، هم کتاب ما پرانتز کروشه بسته. عبارت ابن داوود اشکال میگیره به علامه در خلاصه که اشتباه کرده، این روزه این زوریقه. و خب این عبارت این وسط گنجونده. خود ابن داوود از این که این رو در باب زا آورده استفاده میکنه که زوریقه، نه در باب را. کتاب اینج توی این نسخه چاپی که باب را نداره، باباش همگی به همدیگه ریخته. ما احتمال میدیم که مثلا روزید که هست نسخه غلط نسخه باشه، غلط نسخه بوده، مثلا روزید بوده یا زوریق بوده. تنظیمی که خود شیخ نکرده بی کسی رو به علف با دیگری تنظیم کرده، شاید این نسخه مغلوط اومده تنظیم کرده، کما که در حفظ ابن عبدالله سجستانی دیدید که این نسخه مغلوط رو اومده بودن تیز کرده بودن. من یه جایی یه عبارت رو دیدم یه مقداری بیش از این حرفا این نسخه به نظرم از درجه اعتبار بود. اون عبارت این عبارت بود بر عبارت داریم جهم ابن حکیم کوفیون ثقه تو کروشه قلیل الحدیث، براش نوشته نسخه جیم نون جیش جش و طریقش رو ذکر. من نگاه کردم دیدم تو نسخه به اصطلاح چاپ نجف این اصلا نیست. این عنوان تو نسخه چاپ نجف به رقم 145 عنوانی که واقع شده این جهم ابن الحکم القمی البصری، طریق همون طریق جهم ابن الحکم القمی البصری. و اصلا جهم ابن حکم کوفی ثقه غیل حدیث نیست. این عنوان تو رجای نجاشی هست، تو رجای نجاشی هست جهم ابن حکیم کوفی ثقه غیل الحدیث. طریقش هم فرق داره. من گمانم اینه که به تصرف کردن، به اتکای نسخه نجاشی به تصرف کردن نسخه شه و این رو خیال کردن همون هست، نومدن دستکاری کردن و به این صورت در بردن. و چون حاجه که با یک دو نسخه دیگه هم مقابله کردن هیچ گزارش از این که در نسخه دیگه این فرق داشته باشه اینها هیچ اینجا ها ندادن. طریق همون طریقه، اوله الی آخره همونه، ولی خب میدونید که اینجور چیزها وجود داره. به هر حال من نمیدونم چی باید کرد و در مجموع البته این خاصیت رو داره که چون به تدبیر الانباس مراجعهش راحت تره ولی کتاب دل از درجه اعتبار ثابت شده. بعد نتیجه اشاره کنم که این صفحی که بود شده بعدی وقتا میان کتابای اشخاص رو نظم و ترتیبش رو به هم میزنن و نظم جدیدی میدن خیلی کار بدیه، کار بسیار زنندهیه. از این کارهایی که شده مثلا لسان العرب بود، لسان العرب به ترتیب از آخر مرتب شده، اینا اومدن ترتیبش از اول کردن. خب تعبیر اگر ایشون کرده تقدم از ذکر رو اینجا، خب چون ترتیب عوض شده اون رفته بعد یهدی شده تقدم و اینجور. خب شما میخواید استفادهش راحت نیم فهرست کنید، بیشتر از این زحمت نمیدید،
یه فهرست از اول مرتب بشه. یه بنده خدایی که میخواد از اول میبینه، از اول نگاش میکنه. اون فهرست رو نگاه کنه مثل چیزای دیگه. خب فهرست شیخ هم حداکثر شرکت یه فهرست، بیشتر از این نمیخواد. چرا تنظیم و ترتیب کتاب به هم بخوره، اصالت کتاب و انتاینا از دست بره؟ نکته ای که من حالا میخواستم یادم رفت تو ضمن چیز عرض کنم، یکی از خاصیت هایی که ترتیب کتاب داره اونی که ما با بحث زیاد میتونیم بفهمیم که آیا فهرست از اول تا آخر به همین ترتیب تألیف شده بوده، یا اینکه ترتیبش مختلف هست. در حالا یه نمونه ای بعد عرض کنم، در تهذیب شیخ اگر مراجعه کنی، تهذیب خوب شرح مقنعه شیخ مفید دیگه، عبارت شیخ مفید رو میاره بعد شرح میده. اوائلش هست قال عدام الله دلنش، اواخیه داره قال قدسته پیداست. اون اوائل در زمان حیات شیخ مفید نوشته شده، از یه جایی که میرسه زمان شیخ مفید تبدیل میشه زمان مرگ شیخ مفید و بعد از وفات شیخ مفید علیه الله. خب اگر شخص اومد این ترتیب رو به هم بودن به خاطر اینکه گفت ترتیب کتاب بده، نمیدونم زیادات کتاب یه مقدار بحثایی داره که از علمش سادات شده برده باب زیادات، اون باب زیادات باید بره تو باب خودش، این کتابایی که مثلا باب زیادات هم خوشی هم میگه قلم هم افتاده بردم باب زیادات یادم رفته بیارم، خب استدراکات اون استدراکات اگر اومد داخل متن شد، شما میبینید که اول گفته قال عدم الله ذلو، بعد گفته قال قدس ذلو، بعد دوباره گفته قال عدم الله ذلو، قال قدس ذلو، قال عدم الله ذلو، یک شلم شوربای عجیب غریبی در این باق احساس میشه. نه این خیلی مهم هست که فرض کنید ما ممکنه بگیم که این رو در زیر نظر شیخ مفید مینوشته، اگر شیخ مفید ناظر به این کتاب بوده. اینا من نمیخوام، ببینید یه نکته رو حالا بذارید من این مطلب رو عرض کنم. خیلی بحث‌های رجالی خصوصا اینجوری هست که از اول دنبال ثمره عملی نگردید. اگر از اول آدم بخواد دنبال ثمره عملی بگرده، خیلی از بحث‌های ثمره اول گیرش نمیاد. عرض کنید بحث کنید آخری ثمره عملیش ظاهر میشه. روند رو آدم میبینه، روند نیست که ثمره داره، چون مشابهاتش رو دیده. خیلی از وقتا من خودم تو چیزای رجالی گاهی اوقات یه تیپی دنگمو میگیره که فلان مطلبو تحقیق کنم، ابتدا هیچ ثمره خاصی براش احساس نمیشه، ولی دل اجمال احساس میکنه آدم که این چیزیه که باید یه جایی بالاخره یه ثمره یه جایی ظاهر بشه. بعد از اینکه یه مقدار زیادی زحمت میکشه و یه دیدهای جدیدی و یک منشهای جدید احساس میکنه، بعدن تازه کم کم روشن میشه. و بعضی از اینها یک چیزهاییست که اصلا عوض میکنه. شما الان چیزهایی که در مورد دینی که نسبت به رجال شیخ، بهرست شیخ، اینجور تحقیقات، اینجور چیزها، اصلا نحوه استدلالات رو، نحوه بحثا رو، نحوه نگرش انسان به کتاب رجال رو عوض میکنه. اینها اول ممکن آدم حالت مستر به من چه که چه مستری گرفته، حالا چه ثمره داره که بدونم 10 تا مستر رفته شیخ بوده یا 30 تا مستر رفته شیخ بوده. ولی بعد از اینکه همین تحضیحاتی کرد، همین ورقار رفت، همین چیزهایی کرد، آخرش کم کم ثمراتی که ممکنه بس آخری جون ثمراتی رو ظاهر نشه، اینم حالا از آخرش تا آخرش این خط رو چیز کنیم، یه مقدار این مطلبی که علم برای علم که معروف هست، یه واقعش اینی که باید تو خیلی از تحقیقات صادق هست. اگر علم برای علم باشه، ثمرش هم معمولا برایش متوفر میشه. پرانتز بسته. بعد حالا خب داشتم چی میگفتم، این کتاب هایی که درش دستکاری میشه و اینجور، مثلا رجال برقی، من اگر یه روز وقت بود اشاره کردم که تو باب اصحاب کاظم رجال برقی یک صفحه پس و پیش شده، یک صفحه پس و پیش شده، از عنوان کجا تا عنوان کجا این پس و پیش شده. شما اگر این رجال برقی به ترتیب رو الف با شده بود، رجال برقی به ترتیب رو الف با شده بود، این عنوان هایی که مال بعد هست پس و پیش شده با عنوان هایی که قبلی هست پس و پیش نشده قاطی میشه. چون تدبیر رو علف با مخواهیم بکنید دیگه، در این رو علف باشید دیگه راه اینجور استمادات بسته میشه، بسته میشه، هیچ دیگه آدم نمیتونه اینجور استمادات رو بکنه. به هر حال یه مقدار زیادی علت اینجور چیزها میشه اینی که روش کار در کتاب، روش درک کتاب رو، این کتاب رو انسان باید جوری باش کار کنه که احساس کنه که آشناست. شما کوچه که معلق خودتون را میرید خب دارید میرید این آقا همسایی دست شدیدون، اون آقا همسایی دست راستیدون، اون آقا کیه، اون آقا کیه، اون آقا کیه، کسی کتاب رو میخواد بشناسه باید اینجور میشه کتاب از اول تا آخر که نگاه میکنه آشنا باشه، همش خودمونی بشه. اصولا رجال میوره انسان در رجال باید به یه حدی لاقل برسه که رباط معروف رو باش کنفیش بشه، باش برادر خواهر بشه. تا وقتی شما معروف تهیه میکنید حالا این خب بگذاریم از این بحث و در مجموع اونی که من میخوام عرض کنم، در مجموع البته این نسخه فهرست، این نسخه فهرست یک امتیاز داره، اونی که در حاشیه‌اش نزد الایضاح علم الهدى چاپ شد. علم الهدى پسر فیض کاشانی ایضاح الاشتباه علامه رو به ترتیب رو الاسماء مرتب کرده و در ذیل این چاپ شده. این کتاب یک کتاب مستقلیه، هم خود علم الهدى نظراتی عقولو و امثال نداره، فقط ترتیب نیست، ترتیب و تحشیه و حواشی هست، به خودش ارزشمنده. و خود کتاب هم به هر حال به عنوان یک کتابی که در حاشیه کتاب دیگه آدم احیانا گاهی اوقات نگاه کنه ببینه نسخه این چه جوری هست، همتای اینها بهش مراجعه میکنه. ولی شما اگر میخواهید در مورد فهرست شیخ کار کنید، رو اصل فهرست شیخ کار و اصولا اگر رجال میخواهید و جمعی علوم، خب بودن رجال اینجوریه، رجال میخواهید علما رو دقیقا میش تحقیق کنید، به اصل کتاب مراجعه، نه به منقولاتی که همین اشکال مثلا هست در مورد اینکه انسان به مثلا معجم رجال الحدیث مراجعه کنه در مورد رجال شیخ و در مورد فهرست شیخ، چون معجم رجال به خاطر سبکی که خود کتاب داره، کتاب خب ترتیب الفبا داده دیگه، این ترتیب الفبا این مزایایی رو که انسان از اصل کتاب مراجعه به اصل کتاب در به دستش میاد از انسان سلب میکنه. یه که تا حد امکان به اصل کتاب مراجعه کنید، کارتون به اصل کتاب باشه و اونین. و نکته های جالبی که حالا من اینم بازم یادم رفت، گاهی اوقات در فهرست شیخ دیگر مثلا 5 نفر ترجمه شدن، لهو کتاب لهو روایات، لهو کتاب لهو روایات، لهو کتاب لهو روایات، یه طریق واحد به هر 5 نفر ذکر میکنه انهم، درست؟ این آقا خب اومده ترتیبش بده، این رو هر کدوم رو برده بس خودش انها، اون که هر کنوش کرده انها، این تصا این شده انها، خب باید بره و با خودش میخواد بره، این باید بشه انها، بشه انها دیگه. این یک سندی که اینجا هست، یه طریق ذکر شده، 5 طریق شده، خب دیگه اینم من جمله همون از دست رفتن اصالت کتاب هست. خب به هر حال در مجموع اونی که به دست میاد نسخه قابل اعتماد، نسخه نجف هست، با وجود بعضی اغلاطی که درش هست. البته من در مورد اغلاطی که در نسخه خلاصه چیف هست، نسخه چاپ اسپرینگر هست، اون نمود چیز عرض نمی کنم، اونم احتمالا اغلاط زیادی باید داشته باشه، همین جوری که مراجعه چیزی کردم غلطای همین جوری سردستی غلطای زیادی دیدم، باید اونم غلطای زیاد باشه. از این جهت هر دو کتاب مشترک هست، شاید هم غلطای اسپرینگر بیشتر هم باشه، نمیدونم آقای بحرالعلوم که میگه خیلی غلط داره، نمیدونم حالت چه حدی هست درسته درست نیست، ولی به هر حال غلط هم داشته باشه یا نداشته باشه، اون نسخه که باید مراجعه کرد نسخه چاپ نجف. نه ایناش خوبه، این فهارسی که آخر داره یه مجموعه فهارس خوبه، این کتاب امتیازش، بله این امتیازش هم مال ایرانه، بزنش ایران دادن دانشگاه تهران که چاپ کرده، آقای رامیار اینا که مرحوم رامیار متقدیش بودن گرفتن این فرستگاه رو در آخر اضافه کردن. و اگر البته آجره همون الله در این زحمت که کشیدن، ولی
ولی اگر همون موقع می اومدن چاپ نجف رو کار روش می کردن بسیار مناسب‌تر بود که این چاپ اسپرینگر رو این کار روش انجام بده باشه. خب دیگه اینا این نکاتی می دونید تا یه نفری تو بحر کتاب نرفته باشه. متاسفانه الان من دیدم بعضی اشخاص کتاب رو معرفی میکنن یه بار کتاب رو ورق ندادن که بشناسن ممیزات کتاب رو. هوایی از نظر میکنم کتاب یا هوایی یا روی مقدمه کتاب میکنن از نظر میکنن این خبی کتاب شناسی نیم یه کتابی که اگر شناخته باید بشه باید دل برش روش روش ها شیوه هاش کار کنه. یه امتیازی که ذریعه داره و احیانا میکنه در بعضی موارد کتاب رو که یه قدی برش موضوعش ابهام‌آمیز بوده کتاب بحث کرده، یعنی که تحقیقات بسیار ارزشمندی داره، تفسیر قمی نمیدونم و تفسیر فرات، خیلی از این چیزایی که هر اطلاعات عمده شده از خود متن کتاب ها استخراج کرده. اینا یه چیزای خیلی ارزشمند بوده. البته اونها عمدتاً هم در تعلیقاتی بوده که اینو نقطه توش بوده، قضیه توش بحث و چند مفهومی وجود داشت. خب این هم خلاصه بحثایی که در مورد فعلیت شیخ بود که ما انجام شد.